بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسوله الامین. آیه 161 هستیم از سوره بقره و من باز پیش از ورود به قرآن از کسانی که جدید هستند با مباحث ما کمتر آشنایی دارند یا آشنایی دارند کمتر شنیدند درخواست میکنم که بیشتر دقت بکنند و چون مطالب ممکنه براشون یه مقدار تازگی داشته باشه به دلیل اینکه از اول نبودن نیاز به یه دقت بیشتری داره و اگر موضوعی رو متوجه نشدن حتما سوال بکنن، در موقع پاسخ به سوالات جواب خواهیم داد و البته ضرورت هم نداره که از جواب بنده قانع بشن، یعنی جوابهای ما ضرورتا اقناعی نیست، ممکنه کسی باز اعتقادات خودش رو داشته باشه و این مطالبی هم که ما اینجا تحت عنوان تفسیر میگوییم برای او کافی نباشه و در هر حال میتواند به عقیده خودش باقی بمونه. این حالا یک بیانیست ما از قرآن ارائه میده. یکی از مسائلی که قبلاً مطرح شده این هست که آیات قرآن به هم مربوطه، بحث ها و بخش های آیات از هم منفصل نیست. مثلا یک وقت شما میبینید وسط چند آیه میگوید ان الصفا والمروه من شعائر الله، این هم با قبلش ارتباط داره هم با بعدش و این کاریست که ما باید بکنیم، یعنی این ارتباط و اتصال رو ما باید برقرار بکنیم و فهم بکنیم مطلب را که چه ارتباطی بین این مسائل هست. در آیه بالا آیه 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، این رو بیان کردیم، کسانی که کتمان میکنند آنچه را که ما نازل کردیم از آیات روشن و اون مطالب و مسائلی که مربوط به هدایت است. کتمان رو توضیح دادم. حالا اگر امشب فرصت شد از این تفسیر هم چند سطری راجع به کتمان داره که کتمان چگونه صورت میگیره براتون خواهم خوند. و این آیه میگوید ان الذین کفروا، این دوتا به هم مربوطه، یعنی کتمان با کفر با هم نزدیکند. این که میگویم ارتباط هست میخوام این نتیجه رو بگیرم که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، این ارتباط مستقیم دارد با ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، کسانی که کافر شدند و بر کفر خود مردند، یعنی به مرحله توبه و اصلاح نرسیدند، در وادی کفر ماندند تا زمانی که مردند. اینها کسانی هستند که لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنها هست. معنای لعنت را من توضیح دادم در آیه‌ای که قبلاً بود، چهار آیه سه آیه قبل‌تر، اولئک الذین یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، آنها کسانی هستند که خدا به آنها لعنت می‌کند و لعنت کنندگان هم لعنت میکنند. توضیح دادن که لعنت یعنی دور کردن، یعنی انسان مؤمن از اون انسان کافر، از اون انسانی که آیات الهی رو کتمان میکنه فاصله میگیرد، دوری میکنه. در جای دیگر قرآن هم این توضیح داده شده به گونه ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. این که اگر شنیدید که آیات الهی مورد کفر قرار میگیرد و مورد استهزا و مسخرگی قرار میگیرد، با کافران و مسخره کنندگان ننشینید تا زمانی که جهت سخن خود را عوض کنند. خب پس ببینید ما در ارتباطاتمون امروز چطوری باید تعیین مسیر بکنیم. خیلی از جاهایی هست که ما میریم، جوانها حالا روی جهل، روی نادانی، یا کسانی که سنی ازشون گذشته است با تجربه هستن، به جهت یک نگرانی هایی که از وضع موجود دارن میگه ولش کن بابا، مثلا پیغمبر هم یکی بود مثل همینا، ما حق نداریم بنشینیم، همون آن باید جلسه رو ترک کنیم. دستور قرآن ها فلا تقعدوا معهم، با اونها ننشینیم تا این که مسیر گفتشون عوض بشه، بداند که اینجا با من که هست نمیتواند آیات الهی رو مسخره بکنه، نمیتواند نسبت به آن کفر ببرزه. ولی ما الان روشمون چطوریست؟ ما روشمون اینه که یه وقت نگن به ما متعصب، یه وقت نگن امول، یه وقت نگن چی فلان، حال بزی بگه طور نیست، ما آزادی خواهیم، ما دموکراتیم. بله؟ ولی قرآن این اجازه رو نمیده، آزاده بگه، تو باش نشین، تو نمیتوانی با او بنشینی و مسخرگی او را تحمل بکنی. اما میگوید آیات الله، آیات الهی، کتاب خدا اگر مورد استهزا قرار بگیرن، این میشه لعنت، این میشه دور باش، یعنی من فاصله میگیرم، خدا فاصله میگیرد، همه مردم فاصله میگیرند، فرشتگان همه فاصله میگیرند. چرا؟ فرشتگان چگونه فاصله میگیرند؟ یعنی تمام نیروهایی که در عالم هستند و پاک و پاکیزه هستند در دست انسان کافر، در دست انسانی که آیات الهی و بیانات رو کتمان میکنه، اینا تبدیل به شر میشوند. بله؟ چاقویی که با اون نیرویی که داره در اون آهن هست، اون یه فرشته است، این میتواند مفید باشه، در دست انسان شرور تبدیل به آلت قتاله میشه، آدم میکشه. آب که میتواند احیاگر تمام طبیعت باشه، برای آدم شرور قاتل میشه، غرق میکنه. پس ببینید تمام فرشتگان، تمام نیروها، من مثال فقط یکی دوتا میزنم، شما دیگه خودتون همه چیز رو ببینید، تمام نیروها و فرشتگان، ببینید هر چیزی که ذاتن پاکه، تمام این مواد غذایی که در غذاها هست، اینا ذاتن پاکن، نیرو بخشن، اینا فرشتن، اینها را انسان شرور که بخوره، این نیرو و قدرت تبدیل به شر میشه. پس این فرشته داره اون رو لعنت میکنه، میگه من نمیخواستم تبدیل به شر بشم. به زبان تکوین این نیرو تبدیل میشود در پای من، در دست من، در چشم من، به این که در رانندگی، در موتور سواری با سرعت برم، تبدیل به شر شد. پس اون فرشته، اون نیرویی که پاک هست و مطهره، داره لعنت میکنه. تو با سرعت رفتی، این نیرو توی پای تو بود، تو گاز رو فشار دادی، با این چشم دیدی، آدم کشتی، تصادف کردی، لعنت میکنند. حالا این فرشته را بیارید در فرشته هدایت، جبریل، ملکه، آمده انسان را هدایت بکنه از طریق پیامبر به همه پیامبران، و بحث خودش رو مطرح میکنه، هدایت خودش رو مطرح میکنه و یک انسانی رو که شبیه ماست، انا بشرون مثلکم، او رو مأمور میکند که این رو مطرح کن، ابلاغ کن، بگو. و اگر من شنونده و مخاطب اون پیامبر گوش فرا ندهم و هدایت را به منصه عمل و ظهور نرسانم، ملعونم. چه کسانی مرا لعنت میکنن؟ خدا اولین که جبریل رو مأمور کرد، دوم جبریل که فرشته است، سوم همه مردم. چرا همه مردم؟ چون همه مردم عقلن از مستقلات عقلیه است و فطرتن بدی رو تشخیص میدن، حتی اگر دیندار نباشن، حتی اگر خودشون بد بکنن، بدی رو تشخیص میدن و به کننده بد لعنت میفرستن و میخواهن از او فاصله بگیرن و بگوین ما نیستیم. الان میبینید یه خبرنگاری، مثلا خبرنگار زنی کشته شده، بله؟ این دستگاه میخواهد تقصیر رو گردن اون دستگاه بیندازه. قوه قضایی بگوید وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات بگوید فلان بیمارستان بود، فلان بیمارستان بگوید نیروی انتظامی بود. چرا؟ چون همین بدها بد رو تشخیص میدن، همین کسانی که بد رو مرتکب شدن تشخیص میدن که نباید این تقصیر به گردن اونها بیفته. از این جهت همه مردم جمیعاً بد را تشخیص میدن و لعنت میکنن. پس نباید اتفاق بیفته. پس کسی که مرتکب بدی بشود به اسم نیست که اسمش مسلمان باشه، و به تلاوت نیست که قرآن تلاوت بکنه، و به زیارت نیست که حج برود، و به اعتقاد نیست که مثلا 12 امام رو قبول داشته باشه، به اینها نیست. همین که مرتکب بدی شد، چون بدی را خدا نهی کرده و جبریل را به عنوان فرشته مأمور کرده است که ابلاغ بکن، و پیامبر را مأمور کرده که اجرا بکن، این جزء کسانی هست که این پیام را روش رو پوشونده. کفر رو براتون گفتم که یک معنای کافر، معنای زارع، کشاورز، یعنی کسی که روی دانه رو خاک میریزه و روش رو میپوشونه، و کسی که حق را بپوشاند کافره. هر عنوانی میخواد داشته باشه. مثلا اگر یک شخصی در یک مقام عالی دینداری و معرفت و خداشناسی در یک نقطه فقط یک حق را روش رو بپوشونه، اون کافر نیست؟ در اونجا کافره، نسبت به اون حقی که روش را پوشنده کافره. خالدین فیها، ببینید یک جا عذاب رو میگه خالدین فیها، یک جا لعنت رو میگه. این های فیها های مؤنث، مرجعش لعنته، یعنی در اون لعنت الهی و در اون لعنت فرشتگان و در لعنت همه مردم این جاودان است. لا یخفف عنهم العذاب، و به هیچ روی عذاب آنها تخفیف داده نمی شود. باید انسان، واقعا انسان اگر معتقد به خدا و معاد هست، باید روی آیات حساب بکنه. اگر معتقد نیست که خب کسی باش کاری نداره. فکر کنم راحت تر هم هست که اصلا خدا و معاد و اینا رو بذاره کنار، همین کاری که داره صورت میگیره. ما از رفتار بعضی ها به عنوان اسلام نگرانیم، اسلام رو گذاشتیم کنار، دین رو گذاشتیم کنار، خدا رو، معاد و وحی و همه رو نفی کردیم، مشکل حل شد؟ یعنی به واقع بیاییم ببینیم حالا که همه اینها رو گذاشتیم کنار، مشکل حل شده؟ اقتصادمون بهتر شده، سیاستمون بهتر شده، روابط بین المللمون بهتر شده، اخلاقیاتمون بهتر شده، روابط اجتماعی بین خودمون بهتر شده، چه چیزی رشد کرد با کنار گذاردن دین و اعتقاد به خدا و معاد؟ حالا ما اون کاری نداریم، حالا اونو باید بریم خودمون بشنیم روش فکر بکنیم. اما اون کسانی که معتقد به خدا و معاد هستند باید این آیات فکر بکنن. میگوید لا یخفف عنهم العذاب خالدین فیها، توی این لعنت جاودانه است. مگر میشود کسی معتقد به خدا و معاد باشد و در یک جایی که باید شهادت به حق بدهد کتمان بکنه؟ نمیشه. قرآن میگوید که حتی اگر این شهادت علیه خودتان یا والدینتان یا خیشانتان باشه، باید بگی شهادت حق رو. کنو قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، برای خدا باید گواهی داد. حالا اینطوره، یعنی اصلا سیستم قضایی گل سرسبد کشورهای اسلامی همینطوره؟ یعنی شهادت در تمام محاکم ما بر اساس حقه؟ قضات بر اساس حق داوری میکنن؟ اینا معتقد به معادن؟ یعنی معتقدن لعنت الهی شامل حال اینها نیست؟ اینها جزء کسانی که یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا نیستن؟ بینه مگه چیست؟ کتمان حق مگه چیست؟ و آیا می شود به عنوان حفظ کیان اسلامی احکام خدا و دستورات الهی را زیر پا گذاشت؟ که چون ما یک کشور اسلامی درست کردیم و حکومت حکومت اسلامی است، برای حفظ این حکومت و این نظامی که به نام اسلام است می توانیم احکام صریح قرآن رو له بکنیم. میشه؟ یعنی حکم صریح قرآن این است که داوری و شهادت حتی علیه خود انسان و پدر و مادرش و خیشانش که باشه باید برای خدا داده بشه. اگر نشد در زمره کفاریم. اینو قبول داریم؟ نه. اتفاق مطلبی که میخوام از این تفسیر براتون بخونم همین رو مطرح میکنم. انشاءالله فرصت بشه شما حوصله داشته باشید، بد نیست. ولا هم ینذرون، به اینها مهلت داده نمیشود. انذار به تازا از باب افعال یعنی مهلت دادن. و الهکم اله واحد، معبود همه شما یکیست. لا اله الا هو الرحمن الرحیم. این معبود که اینجا مطرح میشه به عنوان این که الهکم اله واحد، تو همین جمع همینه که ما اینجا نشستیم، اول بیام اینو قبول بکنیم، یعنی ایمان بیاریم که خدای همه ما یکیست. ما به اینجا نرسیدیم، ما به این درجه نرسیدیم که حتی مسلمان ها حتی شیعه ها قبول بکنیم که معبود ما به عنوان آفریننده یکیست. حتی وقتی یه جای بحث میشه، خود منم شرکت داشتم بعضی وقتا توی این بحث ها، اصلا خدایی که من میپرستم با خدای تو فرق میکنه، بلا فاصله خدامون رو از هم جدا میکنیم.
نکات حساس و دقیق وحی در قرآن این هاست، به انسان تعلیم میده که شما برای این که به درجه و به مرتبه امت واحد برسید، باید اول بپذیرید که معبود همه شما یکیست و اون فقط معبود تنها نیست، بت نیست که شما او رو بپرستید، او دارای قدرت علی کل شیء قدیر هست. ببینید به چه چیزهایی ما باید ایمان بیاریم تا راه هدایت را پیدا بکنیم. علیم است، اینی اعلم و ما لا تعلمون، من که خدا هستم چیزی را میدانم که شما نمیدانید. اینو قبول کردیم؟ ما که همه خودمون را از خدا بالاتر میدونیم. خدا سرش نمیشد العیاذ بالله که فلان آیه در فلان روز و 1400 سال پیش به درد میخورده، امروز دیگه به درد نمیخوره. ما میفهمیم، ما خیلی مهمیم، عقلمون خیلی بالاتره. خدا که سرش نمیشد، بیچاره نگاه میکرد وضع مکه چطوری، وضع مدینه چطوری، 4 تا آیه میفرستاد پیغمبر بگو، بعدم دیگه دورش گذشت تموم شد. بله این علم خداست، اینطوری ایمان داریم به علم خدا؟ اینی اعلم ما لا تعلمون، به این ایمان آوردیم که آنچرا که خدا میداند ما نمیدانیم. پس اگر خدا میگوید دروغ نگو، اون نتایج دروغ رو بهتر از ما میفهمه. اگر میگوید زنا نکن، اون نتایج زنا و فحشا رو در جامعه بهتر از ما میفهمه. اگر میگوید ربا نخور، اون نتایج ربا خوردن رو بهتر از ما میفهمه. اگر میگوید شما متحد بشوید و پرستنده یک خدا باشید و امت واحده بشوید، اون بهتر میفهمه. به اینجا رسیدیم؟ پس معبود با صفاتش، اون سمیع شنواست. یعنی اگر من در ذهنم هم فکر کردم، تصور کردم که چنین و چنان میکنم، اگر هیچ کس نداند خدا میدونه. به این ایمان رسیدیم که سمیع و علیمه. این کارهایی که در جامعه اتفاق میفته با این اعتقادات اتفاق میفته. کسانی که بیپروا، واقعا بیپروا دست به کارهایی میزنند به عنوان مسلمان بودن و به عنوان حفظ اسلام، اینها پیرو امیرالمومنین صلوات الله علیه هستند که فرمود که اگر به من اقالیم سبعه داده شود که هر جوی را از دهان مورچه‌ای بگیرم، این کار را نخواهم کرد. یعنی برای یک لحظه حکومت بر اقالیم سبع، یعنی بر 7 آسمان حاکم بشوم، در برابر این که به من بگویند یک ذره ظلم بکن. ظلم در این حد که یک برگ، یعنی اون پوسته روی جو، نه خود جو، پوسته جو، وقتی جو رو از پوست در میارن مورچه ها اون پوسته ها رو میبرن، اون پوسته را از دهان مورچه ای بگیرم نخواهم کرد. اون وقت با موتورسیکلت رو تنه دانشجوها راه میرن به عنوان اسلام، به عنوان پیروان امیرالمؤمنین. اینا از کجا میاد؟ از کجا این قرآن میاد؟ از کجا اون کلام امیرالمؤمنین میاد؟ اینا ما جواب میخوایم که کدام اسلام، چه اسلامی، از چه اسلامی باید دفاع کرد و چگونه باید دفاع کرد. اسلام اگر ما فریاد میزنیم و نمیگذاریم که اسلام برود و تبدیل به یک دین انفرادی بشود، برای اینه، برای این چیزاشه، برای این که مؤمنان به خودش را مدافعان حق و مخالفان ظلم تربیت میکنه. اگر این در نهاد انسان نباشه که فایده نداره. 1000 سال عمر بکنه، 1000 سال هم خدا رو بفرسته، میلیون ها رکعت نمازم بخونه، ولی در حیطه حیات خودش ظلم اتفاق بیفته، این فایده نداره. چرا ظلم اتفاق میفته؟ برای اینکه من و شما به عنوان پیروان معبود واحد ظلم رو پذیرفتیم و تسلیم ظلم شدیم و توجیه هم کردیم که از دست ما خارجه. هیچ جای قرآن توجیه رو نپذیرفته، هیچ جا. ببینید، من در اون بحث حق و تکلیف اگه یادتون مونده باشه توضیح دادم که وقتی میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به هیچ نفسی تکلیف نمی کند مگر در حد وسع خودش. وسع انسان چقدره؟ اونو باید دید. وسع انسان اینقدر هست که بتواند تا موقع جان دادن با ظلم مبارزه بکنه. این وسع انسانه، قدرتشو داره، بیش از اینم خدا تکلیف نمی کنه. میگه جان به من دست دادن، باید در راه مبارزه و معارضه با ظلم خرجش کنه. من بد دادم، ای تو صاحب اختیارشه، قبول نداری من بد دادم؟ اگر قبول نداری پس از این دایره خارجی. این صحبت ما با اهل ایمانه، با کسانی است که ابتداعا خدا را پذیرفتن، ایمان آوردن و به معاد ایمان دارند. دیگه از صفات الهی چیه؟ تواب، تواب، توبه پذیره. دیگه چیه؟ این دو صفتی است که اینجا میگوید آخر همین آیه که هو الرحمن الرحیم، او صاحب رحمت عام و رحمت خاص. یعنی اگر هدایت را فرستاده، اگر شما را هدایت کرده، اگر پیامبر را مأمور ابلاغ کلام و وحی خودش کرده، این اثر اجحاف و زورگویی و تکلیف مالایتاق نبوده، اثر رحمانیت و رحیمیت بوده. چرا شما هدایت رو نمیپذیرید؟ اگر نپذیرفتیم یعنی رحمانیت و رحیمیت خدا رو قبول نداریم، یعنی خدا ظالمه، رحمان نیست، خدا ستمگره. خب اینا در چارچوب اعتقادی مسلمان ها نمی گنجد. یعنی مسلمان ها اینو قبول دارن که خدا رحمان و رحیمه، میگه همش نماز میخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، و نه تنها نماز را، حرکت به سوی هر کاری را با این کلام شروع میکنه. یعنی من در چارچوب هدایت کسی حرکت می کنم امروز از آغاز صبح و حتی موقع خوابیدن بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ها معتقدن که چهار قول رو هم بخونن و بخوابن، خیلی مهمه. با این اعتقادات آیا کسی که به سمت ظلم برود کافر نبوده؟ کتمان نکرده رحمانیت الهی را؟ همون چیزی خودش گفته، اون بیانیه ای که خودش بر زبان آورده که هو الرحمن الرحیم، با این کلام روز رو شروع کرده. میتواند یک ذره کجی که به جای رحمانیت ستمگری درش باشه از او صادر بشه؟ نمیشه. اگر شد چه باید بکنه؟ یا از سر جهل بوده یا از سر عمد. اگر از سر جهل بوده، انما التوبه للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب، توبه از آن کسانی است یعنی فقط توبه کسانی پذیرفته می شود که یک بدی را سوء، اونم نه اسم، یعنی نه گناه، گناه کبیره، سوء، یک بدی را مرتکب بشود من جهاله از سر نادانی، ثم یتوبون من قریب، سپس همین که فهمید توبه بکنند، عذرخواهی بکنند. وليست التوبة للذين إذا حضر أحدهم الموت فيقول إني تبت الآن، توبه از آن کسانی نیست، وليست التوبة، توبه از آن کسانی نیست که وقتی نزدیک به مردن بشوند بگویند خدایا الان توبه کردیم. نفی میکنه قرآن صریحا چنین توبه ای را. با کجا این چی فکر میکنید؟ استغفرالله بگو، خدا توبه رو میپذیره، برو به تسبیح هم بگو، به وقت یکیش کم نباشه. اینا تو قرآن نیست. قرآن اصلا اون توبه رو کلن نفی میکنه. یتوبون من قریب، همون آن، همون نزدیکی که فهمید توبه بکنه و جبران بکنه. این کسی است که صفت رحمانیت خدا و رحیمیت خدا را قبول کرده، علم خدا را پذیرفته، سمیع بودن خدا را، قدیر بودن خدا را، خالق بودن خدا را، اینا را پذیرفته. پس می‌بینی قرآن هدایت در اوجه، یعنی انسان رو از این منجلاب هایی که ما درش زندگی میکنیم میکشه بالا. انسان که این نیست. یه جای یه نفر یک استادی بحث میکرد، یه جای صحبت میکرد، حالا شاید قبلا هم براتون گفتم یادم نیست، میگفت وحی از سوی نامتناهی میاد، خدا نامتناهی است و به انسان که میرسد که پیامبر هم انسان هست، انسان متناهی است، این در زمان و مکان و در یک محدوده زندگی میکنه، بنابراین کلیت نامتناهی در متناهی جزئی جا نمیگیره، پس همه یه وحی به ما نرسیده. خوب زیرا به قرآن میزنن بله؟ در حالی که من متاسفم که اینقدر دورن از مرحله که حداقل به چهار تا شعر حافظ و مولانا و اینا نگاه میکردن که اصلا انسان چرا خلیفت الله، برای اینکه نامتناهی است، خود انسان نامتناهی است، به همین دلیل میتواند محبت وحی باشد و نامتناهی رو پذیرا باشه، و الا خداوند میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر قرآن رو به کوه هم نازل میکردیم، یعنی به محدود و به بی جان و به بی زبان و به بی عقل، از خشیت الهی داغون میشد. و چه به انسان داده؟ انا عرضنا الامانات على السماوات والارض والجبال فاشفقنا منها فابين ان يحملنها فاشفقنا منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما این بار امانت رو به کوها، آسمان ها، همه جا دادیم، همه ابا کردن، گفتن نه ما میترسیم. میترسیم از چی؟ اشفقنا منها، از این که نتوانیم این امانت رو حفظ بکنیم، امانت داری نمیتوانیم بکنیم. اما انسان فحملها، قبول کرد، در حالی که قبل از پذیرفتن این امانت ظلوم، بسیار ستمگر و جهول، بسیار نادان بود. امانت رو که پذیرفت وارد وادیه فهم و درک شد. پس انسان هم نامتناهی است و انسان تا با این پدیده های ناشی از نفسانیت
و شیطنت نفسانی خودش مبارزه و معارضه نکنه به اون نقطه نمیرسه. خب قبل از اینکه از این آیه برم بیرون، بیاییم ما چارچوب ایمانی و اعتقادی خودمون رو برای همین جمع درست بکنیم، یعنی تصمیم بگیریم که معبود همه ما یک اله واحد باشد. پرستندگان اله‌ها و معبودهای متفاوت نباشیم، یعنی یک نفر از ما کتمان کننده حق نباشد و یک نفر اظهار کننده حق، اگر چنین شد دو معبود. یک نفر ما کتمان کننده ظالم و ستمگر نباشد و توجیه کننده عمل او نباشد و یک نفر ما مخالف ظالم و معاند او، اگر چنین شد دو خدا و دو معبود داره. یک نفر ما مدافع بخشی از قرآن و مخالف بخش دیگر نباشد و یک نفر ما مدافع همه قرآن، اگر چنین شد دو معبود داره، دو خدا داره. الهکم اله واحد. و اون صفت را داره به صفات اله و هو الرحمن الرحیم دقت بکنید. خب اینجا میره در یک آیه‌ای که توضیح زیاد داره، من چون وقتم میگذره اون مطلب رو از اون تفسیر براتون بخونم. این همون آیه‌ای که آیه 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، که آخرش میگوید که الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. حالا این کتمان، گفتم راجع به کتمان رو نیچی نوشته، این تفسیر المناره. اول که میگه یهود کتمان میکردن، هم مسیحیت را کتمان میکردن و هم اسلام را، یعنی اون مطالبی که راجع به انبیاء خلف، یعنی انبیایی که بعدن می آمدن در تورات بود، اینها کتمان می کردن. و در این تفسیر که نویسنده و جمع‌آوری کننده سید رشید رضاست و مدرس محمد عبدو هست و محمد عبدو هم شاگرد سید جمال اسدآبادی بوده است در علوم قرآنی و دینی، میگوید که اگر قرار بود که کتمان، جواب بعضی از مفسرین رو اینجا میده، اگر قرار بود کتمان فقط در مکه صورت بگیرد، باید ما نسخی از تورات را که خارج از مکه بود و جاهای دیگر مثل ایران، بابل، عرض کنم فلسطین، مصر اینجاها بود، پیدا می کردیم که این کتمان درش نباشه. پس این کتمان از خیلی پیشتر اتفاق افتاد و علماء یهود تصمیم گرفتن برای منحصر کردن دین خودشون، آنچه که راجع به انبیاء خلق هست از همون ابتدا اصلا نیاورن. و من فکر کنم استدلال درستی، چون همه تورات ها این مطالب درش کتمان شده. بعد از این مسائل که خارج میشه، میاد میگه ثم ان العبره في الايه هي ان حكمها عام. عبرت در این آیه این است که حکم کتمان عام است، خاص یهود نیست. و ان کان سببها خاصن، حتی اگر سبب نزول آیه خاص باشه، یعنی در خصوص اینکه چون یهود این کار رو کردن این آیه نازل شد، اما حکم عمومیت داره. و کل من یکتم آیات الله و هدایته عن الناس فهو مستحق لهذه اللعنه. پس هر کسی که بپوشاند آیات الهی را و هدایت او را از مردم، سزاوار چنین لعنتی است. ولما کان هذا الوعید و اشباهه حجتا علی الذین لبسوا لباس الدین من المسلمین و انتحلوا الرئاسة لانفسهم بعلمه حاولوا التفسینه. و وقتی که چنین وعیدی، وعد میدونید یعنی وعده خوب دادن، وعید یعنی وعده بد دادن، یعنی وعده عذاب را میگوین وعید، وعده بهش را میگوین وعد. پس وعد و وعید ضد همه. میگوید این وعید یعنی لعنت الهی بر کتمان کننده باشد، این وعیده. این وعید و امثال آن حجت هست برای کسانی که لباس دین بر تن کرده اند. لبسوا لباس دین، از خودم نمیگم و تفسیر دارم براتون میخونم. من المسلمین، از میان مسلمان ها. و انتحلوا الرئاسه لانفسهم، و ریاست بر مسلمین را به خود اختصاص داده اند. به علمه، با علم به قرآن و این آیه. حاول و تقسیمن، کوشش میکنن که خودشون را از این آیات و از این لعنت جدا کنن. چگونه؟ فقال بعضهم، به این ترتیب که میخوان بگن ما جداییم از اونا، این کتمان شامل حال ما نمیشود. فقال بعضهم، بعضی گفتن که ان الکتمان لا يتحقق الا اذا سئل العالم عن حکم الله تعالی فكتمه. کتمان فقط در این صورت اتفاق میفتد. خود علما گفتن، میگه علما اینطوری میگن، کتمان در این صورت اتفاق میفتد که کسی از عالمی سوال کند و او جواب نده، این میشه کتمان. یعنی از حکم خدا سوال بکنه و او جواب نده. و اخذوا من هذا التأويل قاعدتا، و از این تأویل یه قاعده استخراج کردن. اون قاعده چیه؟ هیه ان العلماء لا یجب علیهم نشر ما انزل الله تعالی و دعوت الناس. بر علما واجب نیست که آنچه را که خدا نازل کرده به مردم ابلاغ کنند و مردم را به دین خدا دعوت کنند. میدونید اینا تو کتاب هست، این کتاب های گنده گنده که میبینید هست، 1000 صفحه، 2000 صفحه، 10000 صفحه، اینا توش ها الا گنده نمیشد که. بله. و دعوت الناس الیه و بیانه لهم، و بیان حکم خدا برای اونها، این واجب نیست. و انما یجب علی العالم ان یجیب اذا سئل عما یعلمه، بر عالم واجب است جواب بدهد وقتی از او سوال بشود از چیزی که میداند. و زاد بعضهم، و بعضی هم بر این قاعده افزوده اند. چه چیزی را؟ اذا لم یکن هناک عالم غیره و الا کان له ان یحیل علی غیره. این هم تازه وقتیست که عالمی غیر او نباشه، اگر نه باید کار رو احاله بده به اون، برو بگه سراغ اون، برو من نمیتونم. و هذه القاعده مسلمتون عند اکثر منتسبین به سین، منتسبین الالعلم الیوم و قبل الیوم. و این قاعده جزء اصول مسلم منتسب، یعنی کسانی که خودشون رو نسبت به علم میدهند. این مفسر اینها رو عالم نمیداند، میگوید منسوبین به علم، خودشون رو به علم چسبوندن. میگوید این قاعده مسلم شده در بین آنها، هم در گذشته و هم امروز. و قد ردها اهل العلم صحیح، اما اهل علم صحیح اینجا رد کردن، این قاعده رو نپذیرفتن. فقالوا، و گفتند ان القرآن الكریم لم یکتف بالوعید علی الکتمان، قرآن کریم فقط به این وعید یعنی وعده عذاب دادن به کتمان اکتفا نکرده. چه کار کرده؟ بل امر به بیان هداه للناس، بلکه دستور داده است که هدایتش برای مردم تبیین بشه. دستور داده تبیین کنی و به دعوت الالخیر، و این که کسانی که میدانن دعوت به خیر بکنن، و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینا تمام اوامر الهی است. و اوعد من یترک هذه الفریضه، اون وقت به کسی که این فریضه را ترک کند وعده عذاب داده. و ذکر لهم العبر، و عبرت های پیشینیان را برای اینها یادآوری کرده که ببینید بر سر اقوامی که حق را و هدایت را و تبیین هدایت را فرو گذاردند و کتمان کردند چه آمده. عبرت بگیرید. فیما حکاه عن الذین قصروا فیها، در حکایت هایی که از کسانی آورده که قصور کردند، کوتاهی کردند در این زمینه، من قبل از پیش، که قوله تعالی مثل این آیه، و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لا تبیننه للناس ولا تکتمونه، به یاد آور آن وقتی را که خدا پیمان گرفت از کسانی که به آنها کتاب داده شده، یعنی حد اقلش در چارچوب علما، یعنی کسانی که واقف به کتاب هستند، که حتما برای مردم تبیین بکنید و آن را کتمان نکنید. حتما سلام تأکید. و قوله و آیه دیگر، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، از میان شما گروهی باید باشن که به خیر دعوت بکنن. و چه امتی سزاوارتر از علما که این کارو بکنن؟ علما باید دعوت به خیر بکنن. الی قوله فی المتفرقین عن الحق، تا اونجایی که صحبت از کسانی که در حق تفرقه کردن و پراکنده شدن، و اولئک لهم عذاب عظیم، برای آنها عذابی بزرگ است. و باز آیه دیگر، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود، کسانی که کافر شدند از بنی اسرائیل به زبان داوود مورد لعنت قرار گرفتند، و عیسی ابن مریم و به زبان عیسی، الی قوله فی عصیانهم الذی هو سبب لعنتهم، تا اونجایی که اون عصیانشون رو، نافرمانیشون رو که سبب لعنت اونها شده بیان میکند، کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، اینها به جهت این دوچار اون لعنت و عذاب الهی شدن که از هر منکری که بازداشته میشدن دست بر نمی داشتن، منکر رو انجام میدادن. و اخبر تعالی، خدای تعالی اخبار داده، خبر داده، انهو که او لعن الامه کلها، تمام امت را لعنت کرده است، لترکه متناهی عن المنکر، زیرا که از منکر دست بر نداشتند. نعم ان هذا فرض و کفایه، این جزء واجبات کفایی هست. که چی؟ که اذا قام به البعض، اگر گروهی برای این کار قیام کردن، سقط عن الباقین، از دیگران ساقط می شود. ولیکن لا یکفی فی کل قطر واحد کما قال بعض الفقها، اما اینکه در هر یک کشوری یا در هر شهری یک نفر باشد برای امروز کافی نیست، جوابگو نیست، اونطوری که بعضی از علما گفتن، فقها گفتن، بل لابد ان تقوم بهی امتون من الناس، پس واجب است که گروهی از مردم با حفظ نظام، یعنی گروه متشکل باشد، گروهی باشد که الهکم اله واحد رو ایمان آورده باشه، کما قال الله تعالی، همونطوری که خدا گفته ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، اونطوری امت باشن، لتکون لهم قوه، تا اینکه دارای قوت باشن، و لنهیهم و امرهم تأثیران، و برای امر و نهی اونها اثر وجود داشته باشه. وقتی گروه باشن اثر داره. و سیعتی تفسیر و هازا فی تفسیر آیه فلان، دیگه خارج میشه. بله، چند سطر دیگه اگر اجازه بدید، 2 دقیقه مونده، اینم بخونم. و ذهب بعض المؤولین مذهبا آخر هو ان، بعضی از تحویل کنندگان روش دیگری رو و راه دیگری رو گفتند، و اون این است که هذا الوعید مخصوص بالکافرین، این وعید الهی و این عذاب مخصوص کافران است، و ترک المؤمن فریضتا من الفرائض کالامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یستحق بهی وعید الکافرین فیلحقه بالکفار. عرض کنم که و میگویند که اینکه مؤمنی فریضه ای را مثل امر معروف و نهی از منکر ترک بکند، این سزاوار نیست که با این وعید ملحق به کفار بشود. نه، و هذا کلامون قد الفت الاسماء، این کلامی است که گوش ها با آن الفت گرفتند، و اخذ به تسلیم، و یا اخذ به تسلیم، ولی اخذ بهتره، و در مورد اون تسلیم پیش گرفته شده، و استعمل فل افهام و اقناع، و این کلام به کار گرفته شده است در ساکت کردن و قانع کردن مردم که نه، شما نترسید، شما که کافر نمیشید، هر حکمی را که خدا داده مسلمان ای کنار گذاشت طوری نیست، کافر نباید امر معروف و نهی از منکر کنار بگذاره، مسلمان ای کنار گذاشت کافر نیست. فَإِنَّ الَّذِي يَسْمَعُهُ عَلَىٰ أُولَاتِهِ يَرَىٰ نَفْسَهُ مُلْزَمًا بِرَمْيِ تَارِكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالدَّعْوَةِ إِلَىٰ الْخَيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْكُفْرِ، اما کسی که بر فراز کلام الهی را می شنود خود را ملزم می بیند که تارک امر به معروف و دعوت به خیر و نهی از منکر را رمی به کفر کند، خود را ملزم می بیند. این اعتقاد این مفسر ها، این مفسر می گوید اما کسی که کلام الهی را از فراز بنگرد، کسی که این احکام الهی را زمین بگذاره، میگه این کافره. و ذالک مخالف للقواعد التي وضعوها للقواعد فلا يستطيع ان يقول ذلك، و این حتما مخالف قواعدی است که اینها وضع کرده اند، و هیچ کس نمیتونه حتما چنین حرفی بزنه. ولكنه اذا عرض على الله في الاخره و على كتابه في الدنيا یظهر ان لا قیمت له، اما اگر که این شخصی که این مطالب را زمین گذارده، امر معروف و دعوت به خیر و نهی از منکر را زمین گذارده، در دایره اسلام و ایمان به این خدا و این قیام برهم بوده، روز قیامت به خدا عرضه شود یا در این دنیا جرأت پیدا بکند و خودش رو به کتاب الهی عرضه بکنه، میبینه هیچ ارزشی نداره، لا قیمت له، بی ارزش، انسان بی ارزشی است. و اذا بحثت فیه یظهر لک ان الذی یرا حرمات الله تنتهک امام عینیه و دین الله یوداس و جهارن بین یده و یر البدعتم حسنن و الذلال یغش الهدا یا یغش الهدا ولا ینبد له عرقن ولا ينفعل له وجدان ولا يندفع لنصرته بيد ولا بلسان هو هذا الذي اذا قيل له ان فلانا يريد ان يصادرك في شيء من رزقك. خیلی مطلب جالبی است، من فکر کنم فرصت نمی کنم براتون تمامش بکنم. میگوید اما اگر که دقت کنی، اذا بحثته یعنی چند کاف بکنی، در آنچه که در برابر تو هست، اون از اون کسی که میبیند که حرمات الهی منتهک میشه، یعنی اون چیزهایی را که خدا براش حرق درست کرده، مثلا حرمات یعنی قرقها، جایی که خدا خط کشته گفته از اینجا خارج نشو یا واردش نشو، اینا منتهک میشه، یعنی قرق شکسته میشه. قرقهای الهی در برابر دو چشمش شکسته می شود و دین خدا جهرن یعنی آشکارا در مقابلش لگدکوب می شود. یوداس یعنی لگدکوب کردن، دین خدا در برابرش لگدکوب می شود و بدعتها سنتها را محو و نابود می سازند و گمراهی روی هدایت را می پوشاند و رگ او نمی جنبد ولا ینبذ له عرقن، رگش نمی زنه. ما می گیم بی رگ، رگش جنب نمی خوره و وجدان او متأثر نمی شود ولا ینفع له وجدان، و یک تکانی نمیخورد که به دست یا زبان دین الهی را نصرت برساند. و همین آدم را وقتی میبینی که به او بگویند، مثال قشنگی میزنه، به او بگویند بخشی از حقوق ماهیانه تو را میخواهند کسر بکنند، همین آدم او یحاول ان یتقدم علیک عند الامراء والحکام، یا اینکه فلان کس میخواهد در فلان مقام از تو جلو بزنه، رفته به فلانی گفته که منو بذارید معاون فلان اداره، منو بذارید رئیس فلان جا، میخواد از تو جلو بزنه. تجیشو فی صدره المراجل، توی سینش هزار تا دیگ به جوش میاد، مرجل ها به جوش میاد، حرکت میکنه. و ید ترب و بالو و درون، این راحت بال که شنیدید یعنی خیالش راحت، بال اصلا یعنی درون، فکر انسان مضطرب میشه. و یتعلم قلبو، قلبش درد میگیره. و ربما تجافا جنبه عن مضجعه، و چه بسا که شب نمیتونه رو زمین آرام بگیره و بخوابه، تو فکر که حالا چه کار باید بکنه. و حجر الرقاد عینه، و خواب از دو چشمش مهاجرت کرده. ثم انه یجد و یجتهد و یعمل الفکر، و او هی میکوشد و اجتهاد میکند و فکرش را به کار میاندازد، فاستنباط الحیل و احکام تدبیر، تا اینکه چاره ها و حیله هایی را بیابد. لمدافعت ذالک الخصم، تا اینکه این دشمن را دفع کنه، دشمنی که میخواد بخشی از حقوق او رو کم بکنه یا در مقام مثلا جلو بزنه. ها تو دبیرها، حالا اینجا داریم مثال بزنم، مثلا دبیر فیزیک، شنیدم به اون دبیر فیزیک 2 ساعت بیشتر درس دادن و این 2 ساعت کمتر. آه چه جار و جنجال تو دفتر مدرسه، برنامه ها رو پاره می کنن، من گچه ها رو می ریزن بیرون. نه بعد 2 ساعت ها، ببخشید من به دبیرهای خیلی خوب، بعد اتفاقاتیست که می افته، حال من عذرخواهی می کنم. اول ایقاع به، یا این که اصلا او رو کاملا نفیش بکنه، از میدون به درش بکنه در واقع. فحل، حالا سوالش رو ببینید،
فهل یکون لدین الله تعالی فی نفس مثل هذا قیمته؟ آیا در نفس چنین انسانی دین الهی قیمت و ارزش خودش رو داره؟ و هل یصدق ان الایمان قد تمکن من قلبه؟ و آیا باور دارد که ایمان قلب او را فرا گرفته؟ و البرهان علی قد حکم عقله؟ و برهان بر عقل او حاکم است؟ و الاذعان الی قد ثلج صدره؟ و اذعان به دین الهی سینه او را خنک کرده؟ خب بقیهش باشه، حالی وقتی فرصت شد باز از این کتاب یا دنباله همین چند خط دیگه است براتون میخونم. خب من بحث رو تمام میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.